های تو، انگیزه های من، دنیا رقیب ماست اما کنار ما، سرمایه بزرگ در اختیار ما.
ایران مستقل با صنعتی نوین، در صحنه جهان نامی سرفنی،
همه با هم
در کنار هم
و برای هم،
همه برای ایران.
در سطر دیگری از منشور تاریخ شکوه مند این سرزمین
با شعار سرمایه گذاری برای تولید هم قسم شد.
سلامت و پاینده باشید. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه ماه محراب رو. ماه محراب. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با ویژه برنامه ماه محراب به مناسبت ایام سوگواری مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در خدمت شما ایم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دعوت میکنم شما رو به شنیدن این برنامه.
اینجا چه خبر است؟ مردم با این شتاب به کجا میرون؟ او عبدالله است. عبدالله.
شما به کجا می روید؟
به خانه خلیفه.
ناری
برگردید.
به چرا؟
باید با این جماعت همراه شویم.
این جماعت به کجا می روند؟
ناری،
اینها می خواهند بروند با علی ابن ابی طالب بیعت کنند. برای بیعت با علی سر از پا نمی شناسند.
با این هجوم، با این شتاب،
علی چه می گوید؟
نمی دانیم. من هم میخواهم همراه این جماعت بروم تا ببینم علی ابن ابی طالب به این جماعت چه پاسخی خواهند داد.
شبیر، من هم بسیار مشتاقم تا پاسخ علی را به این همه شور و اشتیاق بشنوم. بیا ما هم همراه این جماعت به دیدن علی برویم تا حرف دل علی را بشنویم.
بسیار خوب، بروم.
بروم، فقط علی میتواند عدالت را برقرار کند.
بروم دست
به دست. با کشته شدن عثمان به دست مسلمانان، مردم به خانه علی علیه السلام روی آوردند و از آن بزرگوار خواستند که خلافت را بپذیرد. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام با آنکه اوضاع را مساعد نمی‌دانست به آنان فرمود: روش حکومت من جز روش گذشتگان است، اما با پافشاری مردم و بزرگان صحابه پذیرفت و مردم با او بیعت کردند. طلحه و زبیر هم که در روزگار عثمان مال فراوان اندوخته بودند، میپنداشتند که حضرت امیر هم چنان خواهد کرد. اما به زودی در روز تقسیم بیت المال که دریافتند با دیگر مسلمانان فرقی ندارند و علی علیه السلام با دیگران تفاوت دارد و با رویدادهای دیگر آزرده و نومید شدند، سهم خود از بیت المال را نگرفتند. چندی پس از آن که حضرت علی علیه السلام در بیابان کشاورزی می کرد، نزد او رفتند و با ایشان گفتگو کردند که ما از نزدیکان پیامبر بوده ایم و در اسلام پیشینه نیکو داریم، ولی شما ما را با دیگران برابر نهاده اید با این که پیشینیان شما این گونه نبودند. علی علیه السلام سؤالها و استدلالهایی کرد و سرانجام فرمود: به خدا سوگند، سهم من و این کارگرم از بیت المال یکسان است. آنان نومید بازگشتند و به فکر خیانت و شورش افتادند. سرانجام پس از بگومگو و رویدادهایی آن دو نزد مولا آمدند و اجازه رفتن به عمره خواستند. امیر مؤمنان فرمود شما نمی خواهید به عمره بروید. می خواهید بیعت شکنی و شورش کنید. آنان سوگند خوردند که قصد شورش نداریم. علی علیه السلام فرمود پس دوباره با من بیعت کنید. آنان بیعت کردند و بیرون رفتند. پس از رفتن طلحه و زبیر، حضرت امیر علیه السلام به حاضران فرمود به خدا سوگند آنان را نمی بینید جز در آشوبی که در آن کشته می شوند. حاضران گفتند اگر چنین است آنان را بازگردان. فرمود خداوند کاری را که بخواهد تحقق می بخشد. طلحه و زبیر به مکه رفتند و زمینه دروغین خونخواهی عثمان را فراهم کردند و به هوای رسیدن به خلافت آتش جنگ جمل را برافروختند.
حکایت من و علی حکایت اویس و پیامبر اسلام است. شبیر برایم حکایت اویس قرنی را تعریف کرده، همان مرد یمنی که برای دیدن پیامبر اسلام به مدینه آمد و بیان که ایشان را ببیند به میهن بازگشت. من نیز 5 سال پیش وقتی پس از 25 سال به شوق دیدن علی و برای همکلامی با علی به مدینه رفتم، نمیدانستم این دیدار میسر نمی شود و آتش اشتیاق درونم همچنان شعله‌ور میماند. کاش اکنون کنارم بودی و پا به پایم کوچه های کوفه را پشت سر میگذاشتی. شبیر،
فلاویوس، تو اینجا چه میکنی برادر؟
خدای من، توی عبدالله؟
آری خودم هستم. باورم نمیشود این تو باشی فلاویوس. تو کجا و کوچه پس کوچه های کوفه کجا؟
وقتی وارد کوفه شدم از تنهایی وحشت کردم. با خودم گفتم کاش دوست و برادرم شبیر زنده بود و مرا مثل همیشه همراهی میکرد.
خداوند شبیر را رحمت کند،
خدایش بیامرزد.
اما حال که او اینجا نیست، دامادش عبدالله که هست. به خانه من برویم تا مانند شبیر میزبانیت کنم.
برویم و برایم از مردم کوفه بگو و از علی. آیا مردم از حکومت علی راضی اند؟
علی 5 سال است که زمامدار امور مسلمین است، در عین سادگی، در عین تواضع و در عین عدالت و در نهایت ایمان.
کاش این را مردم زمانش درک کنند.
بعید میدانم فلاویوس، بعید میدانم این جماعت هزار رنگ حقیقت علی را در تمام دوران دریابند، نه در این زمانه، نه حتی در آینده.
وقتی در خانه علی را آتش زدند و کاری کردند که به شهادت همسرش منجر شد، من در مدینه بودم. به چشم خود شعله های آتش را میدیدم. این حادثه را بارها و بارها در خلوت خودم مرور کردم و از خودم پرسیدم خدایا این علی کیست که پیامبر دستش را به نشانه جانشین خود در ماجرای قدیرخم بالا میبرد؟ داماد پیامبر اسلام است، فاتح خیبر است، مولود کعبه است. با این حال این همه اجحاف و حق‌کشی را میبیند و دم بر نمیآورد. آیا همه اینها که برشمردم برای اثبات حقانیت علی کافی نیست؟
شبیر همیشه میگفت علی یگانه دهر است. من هم همین را میگویم. او آینه تمام نمای رسول خداست. رسول خدا فرمودند علی برای من همانند هارون برای موسی است. فرمودند من شهر علم هستم و علی دروازه آن. ولی وا حسرتا که مردم روزگار هیچ کدام از این سخنان رسول خدا را که در وصف علی بیان فرمودند نشنیدند.
وا این همه عجیب است که جماعتی این چنین به او پشت کنند.
کاش فقط کار این جماعت نمامی و پشت کردن بود. از دوستی شنیدم که چه؟ که بعضی از خوارج دسیسه قتل علی ابن ابی طالب را در سر دارند.
چه؟ مگر ممکن است؟
چرا ممکن نیست فلاویوس؟ از این جماعت هر چیزی ممکن است.
گفتی چه کسانی میخوان علی را به قتل برسانند؟
خوارج.
خوارج؟ اینان که هستند؟
خوارج نام فرقیس از مسلمانان که از یاران مولا علی بودند.
خب
اما پس از جنگ صفین و ماجرای حکمیت که خود بر امیر مؤمنان تحمیل کردند، به مخالفت با آن حضرت برخاستند.
عجب.
رهبران خوارج خشکین و ناراضی از کوفه خارج شدند و در کنار رود نهروان اردو زدند و از مردم خواستند به آنان بپیوندند و آماده پیکار با علی شوند. قریب 12,000 نفر گرد آمدند. امام ابتدا ابن عباس را برای مذاکره فرستاد و بعد خود شخصا به میدان رفتند و سخنان پرشوری ایراد کردند. چند هزار نفر خوارج را ترک کردند و فقط 3,000 یا 4,000 نفر باقی ماندند که آنان نیز به سختی شکست خوردند و تنها جمع بسیار قلیلی باقی ماندند و همانها هم همپیمان شدند تا انتقام یارانشان را از علی ابن ابی طالب بگیرند.
ولی آنان خود اسیر جهلشان شدند که مقابل علی ایستادند.
درست است، اما به کسی که اسیر جهل خود شده نمیتوان علم آموخت و حقیقت را نشان داد. درست است؟
آری همین طور است. ببینم عبدالله، تو یقین داری که خوارج نقشه قصر علی را کشیدند؟
من هم از دوستم اینها را شنیدم، ولی دعا میکنم که این خبر واقعیت نداشته باشد.
من هم دعا میکنم دروغ باشد.
بسیار خوب، بهتر از همینک به خانه برویم فلاویوس. یقین دارم که احلام از دیدن دوست قدیمی پدر خدا بیامرزش خوشحال می شود. باید پسر کوچکم اسحاق را ببینی، همان که 5 سال پیش به دنیا آمد. اکنون برای خودش مردی شده.
خوب، خوب است. اتفاقا من هم دلم می خواهد خانواده ات را ببینم.
بسیار خوب، پس برویم برادر.
برویم.
روش ناجوانمردانی معاویه و عمرو عاص در جنگ صفین و بهره برداری از نادانی و تعصب گروهی از سپاهیان علی علیه السلام با قرآن سر نیزه کردن پیامدهای شوم و وخیمی داشت. تسلط کامل معاویه بر سراسر منطقه شام و گماشتن فرمانداران فرمانبردار از خود، دو دستگی در لشکر عراق که سرانجام با گرفتن خوارج به جنگ نهروان کشیده شد. خوارج واژه‌ای است که در علم کلام و تاریخ کاربرد فراوان دارد و به معنای گروهی است که بر حکومت وقت بشورند. اما معنای خاص آن در تاریخ اسلام گروهی از سربازان امام علی علیه السلام است که میگویند با اعتراض به پذیرفتن حکمیت از امام جدا شدند، گرچه خودشان باعث این ماجرا شده و امام را به این کار وادار کرده بودند. گرچه حضرت علی علیه السلام می کوشید که با آرام کردن خوارج و نرمش و پند دادن آنان وحدت کلمه را حفظ کند، به آن حضرت خبر دادند که خوارج در خانه عبدالله ابن وهب راسبی گرد آمده و به بهانه امر به معروف و نهی از منکر قصد قیام مسلحانه کرده و به همفکران خود در بصره نامه نوشته و آنان را به نهروان فرا خوانده و آنان هم پذیرفتند که به اردوی خوارج بپیوندند. در لشکر خوارج گروهی از یاران دیرینه امام و گروهی دیگر که پیشانی پینه بسته و تلاوت قرآنشان مشهور بود دیده می شدند. خوارج حمله را شروع کردند و با واکنش و دفاع جانانه لشکر امام همه آنان جز 9 نفر فراری در مدت کوتاهی کشته شدند و هنوز روز 9 سال 38 هجری به نیمه نرسیده بود که جنگ پایان یافت، یعنی همه جنگ ساعتی بیش نبود.
زودتر بیا عبدالله، زودتر بیا.
آرامتر برو فلاویوس، ما که به نماز صبح نمیرسیم، لاغر بگذار پاهای من این همه رنج نکشن.
من تا خود صبح بیدار بودم، اگر به من میگفتی چه ساعتی باید در مسجد باشیم حتما بیدارت هم میکردم.
مشکل اینجاست که هر روز اهلام مرا برای خوردن سحری بیدار میکرد، اما امروز او هم خوابش برده.
ای وای،
برای همین هم دیر بیدار شدم. حالا هم نگران نباش، کسی را که مشتاق دیدارش هستی امروز در مسجد کوفه خواهی دید.
خدا کند عبدالله، خدا کند.
ای وای بر اهل کوفه، وای بر این همه نامردمی، وای بر ریا، وای بر تزویر، وای بر تای ملعو، وای.
سب کن فلاویوس،
وای بر این بردمی.
او ابا جعفر است.
ابا جعفر؟ ابا جعفر کیست؟
او دوست من است. چه شده که اینقدر مضطرب و پریشان است؟
نمیدونم.
ابا جعفر؟ ابا جعفر، چه خبر شده که این گونه پریشانی، آن هم در این هنگامه سحر؟
وا حسرتا عبدالله، وا مصیبتا عبدالله.
میگویی چه خبر شده یا نه؟
علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب.
علی چه شده؟ برایش اتفاقی افتاده؟
علی را به تیغ عداوت ضربه زدند عبدالله.
نه نه نه،
بر فرقش تیغ زدند.
چه میگویی؟
چه میگویی ابا جعفر؟ جانم به لب آمد، حرف بزن.
من هم اکنون از مسجد کوفه می آیم. علی در محراب بود و نماز می خواند. ناگهان از میان نمازگزاران مردی را دیدم که خیز برداشت و شمشیر از نیام کشید و بر فرق علی شمشیر زد.
خدای من، میدانستم این جماعت هرگز علی و عدالتش را تاب نخواهند آورد.
بعد چی شد؟
علی فریاد زد، فریاد زد به خدای کعبه که رستگار شده.
خوب
و سپس در خضاب خود غلتید، تمام پیکرش غرق در خون شد.
کشته شد؟
وای،
بیهوش روی زمین رها شد.
با قاتلش چه کردن؟ او را می شناسید؟
قاتلش مات و مبهوت در مسجد است. میگوید نامش ابن ملجم است. ابن ملجم مرادی، از خوارج است. این طور که میگفت آنها سه نفر بودند که تصمیم گرفتند در سحر 19 ماه رمضان علی را در کوفه، معاویه را در شام و عمرو عاص را در مصر به قتل برسانند.
یعنی آن دو نفر هم همکنون در شام و مصر مأمور به کشتن معاویه و عمرو عاص هستند.
آری عبدالله، آری.
فلاویوس چی شد برادر؟ چرا روی زمین رها شدی؟
زانوانم به یک بار ساز شد عبدالله.
برخیز برادر، برخیز به خانه برویم.
نه عبدالله، من میخواهم به مسجد کوفه بروم.
آنجا برای چه؟ دیدن چنان صحنه‌ای دلت را به درد میآورد.
مهم نیست، من میخواهم علی را ببینم، علی را که امروز رستگار عالم است.
تو اکنون کجا می روی ابا جعفر؟
باید به دنبال طبیب حاذقی بروم، شاید بتواند این زخم کاری را درمان کند.
بسیار خوب، برو، ما هم به مسجد می رویم تا از حال علی با خبر شویم.
من رفتم.
پس از ضربت خوردن علی علیه السلام، آن حضرت تا نزدیک نیمه اول شب 21 رمضان سال 40 هجری زنده بود و آنگاه به شهادت رسید. امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما به فرمان پدر غسل دادن و کفن کردن آن حضرت را به عهده گرفتند و پیکرش را شبانه و بیرون از کوفه به خاک سپردند. حسن و حسین و محمد به سران علی علیه السلام و عبدالله ابن جعفر وارد قبر شدند و بنا به وصیت امام علی علیه السلام اثر قبر پنهان شد. این قبر در روزگار بنی امیه پنهان بود تا آنکه حضرت صادق علیه السلام در دوره بنی عباس آن را نشان داد. نوشتند که امیرالمؤمنین علیه السلام در واپسین ساعت زندگی فرزندانش را به مدارا با ابن ملجم سفارش کرد و فرمود یک ضربه بیشتر به او نزنید و پس از درگذشت ایشان ابن ملجم را برای قصاص نزد امام حسن علیه السلام آوردند و ایشان با یک ضربه او را قصاص کرد. عبدالرحمن ابن ملجم مرادی از گروه خوارج و از سه نفری بود که برای کشتن حضرت علی علیه السلام، معاویه و عمروعاص در یک شب در مکه هم پیمان شده و سوگند خورده بودند. هر یک به محل مأموریتشان رفتند و ابن ملجم به سوی کوفه رهسپار شد. وی با شعیب اشجعی که هم عقیدش بود و هر دوی آنان را قطام دختر علقمه تحریک کرده بود، سحرگاه 19 رمضان سال 40 هجری در مسجد کوفه کمین کردند و چشم به راه آمدن امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشستند. علی علیه السلام به هنگام نماز صبح به مسجد آمد و خفتگان از جمله ابن ملجم را که به رو خوابیده بود بیدار کرد. هنگامی که آن حضرت سر از سجده اول برداشت، نخست شعیب با شمشیر هجوم آورد، اما شمشیرش به طاق محراب گرفت، ولی ابن ملجم شمشیرش را بر فرق امام کوبید و تا پیشانی او را شکافت.
دریغا فرد مولا را شکستم، دریغا فرد مولا را شکستم، ستون های
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
بسم اللهم إني أفتتح الثناء
افتتاح عاشقی یوسف راه تو فرهاد تو مجنون توییم و دست هامان شده لبریز دعا مولایم مؤمنیم که دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد اما تو دعا کن که دعای تو اثرها دارد و اجابت قرین نفسهای توست تو نهایت آرزوی اهل انتظاری و در مقدمت می شکفت هر چار زو ای آیه روشن امید در کنارت پهلو می گیرد هر چه آمال نشانی تو را خوب بلدند آرزوهای دیرین برای برآورده شدن که چون تکیه زنند به نامت برآورده خواهند شد
و بلغنا بهی من الدنیا و الاخرت آمالنا
الهی به وسیله مولای من آن حجت باقی ما را به آرزوهای دنیوی و اخروی من برسان
اللهم و صل علی علی امیر المؤمنین
وجود مقدس آقا حضرت ولیعصر یکی از خصوصیت‌های تشکیل حکومت جهانیشان دولت کریمه‌ای که تعبیر شده در دعای شریف افتتاح نه فقط این است که اسلام و مسلمان‌ها عزت پیدا می‌کنند بلکه تذل به نفاق و اهله تمام کسانی که منافق هستند منافق کسانی که درون آنها کفر است درون آنها شرک است درون آنها جهود و انکار خداوند و رسالت ختمی مرتبت است اما اظهار به اسلام می کنند اما اظهار به تدین می کنند ما امروز سرتاسر عالم در بعضی از کشورهای اسلامی خیلی داریم ادعای اسلام می کنند اما شما میبینید گاهی اوقات لشگر راه میاندازند به نام اسلام اما چه خونریزی هایی و اباحه‌گری هایی را انجام میدن اینها اسلام نیست اینها نفاق است نفاق دروئیه تنها کسی که میتواند اینها را به خاک ذلت بکشاند اگر از دست کسانی که امروز به نام اسلام کارهای کفر انجام میدن به نام اسلام کارهای ضد خدایی انجام میدن خسته شده ایم ناراحت شده ایم فقط باید از خدا بخواهیم آن ابرمرد و شخصیت الهی و انسان کاملی که به وعده تمام پیامبران به وعده پیامبر خاتم به وعده تمام امامان اوست که بیاید تمام منافقین و نفاق به خاک ذلت می افتند باید او بیاید تذل به نفاق و اهله نفاق و اهل نفاق به خاک ذلت می افتن و تجعلنا فیها ما چه حکمی پیدا می کنیم در اون دولت در اون تشکیلات نگران نباشیم ما عزت پیدا می کنیم به ما پست خوبی میده امام زمان به ما منصب خوبی میده تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک ما دعوت کننده به طاعت خدا می شویم ما یکی از کسانی می شویم مبلغ دین خدا می شویم انشاءالله والقادت الی سبیلک پیشوایان راه هدایت و راه طریقت حق می شویم
دوستان عزیز به لحظات پایانی رسیدیم آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان